أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به شروطی بود که در اجرای اصل براءت معتبره. مرحوم مصنف که فرمودن هیچ شرطی براءت نداره مگر یک شرط، و اون هم فحش از دلیل هستش. بعد از اینکه بحث خودشون رو مرحوم مصنف مفصلا مطرح کردن، در خاتمه یه تذنیبی رو ذکر میکنن، و اون این که یک سری شروط دیگر هست که مرحوم فاضل تونی برای براءت ذکر کردن، که بس در اولین اونها بود و اون این بود که اصل مثبت نباشد، به عبارتی اجرای اصل در مجرای خودش که محل شک باشد موجب اثبات حکم دیگری در همون مورد یا در مورد دیگری چی نبوده باشد. و ایشون هم برای حرف خودش سه تا مثال زد. یک مثال راجع به اصالت البراءت بود که بخوایم در اطراف علم اجمالی ما اصل براءت بخوایم در یک طرفش جاری بکنیم، مثل اینکه من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه، نمیدونم کدوم، در نتیجه علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا خوردنش حرامه، مثلا میام از ظرف شماره یک اصالت البراءت از حرمت نوشیدنش جاری میکنم، میگم نوشیدنش حلاله. لازمش بزنیم علم اجمالی نستش که نوشیدن ظرف دومی حرام باشد، ولی مخالفت قطعی با علم اجمالی لازم بیاد. میفرمد اینجا اصل براءت جاری نمیشه چون این شرط رو نداره. دو تا مثال دیگه هم ایشون میزنه که اون دیگه بحث براءت مربوط نمیشه، ایشون چون اختصاص نداره این شرطش به براءت. در سایر اصول هم همین رو میفرمد، یکی استصحاب عدم حادث و یکی هم مثال میزنه به استصحاب عدم تقدم حادث. استصحاب عدم حادث چی بود؟ گفتن مثلا اگر یک آبی میدونیم با نجاست ملاقات کرده و میدونیم این آب قبلا قلیل بوده و میدونیم قبل از ملاقات با نجاست یه مقداری هم به این آب اضافه شده، نمیدونیم آیا قبل از این ملاقات این آب که اضافه شد آیا به حد کریت رسید تا ملاقات باعث تنجسش نشه و آب پاک باشه، یا این که نرسید و هنوز قلیل بوده و ملاقات کرده در نتیجه متنجس شده و دیگه قابل استفاده چی نیست. ایشون فهمیدن اگر کسی بخواد در اینجا استصحاب عدم حادث بکنند، لازمه استصحاب عدم حادث اثبات حکم طهارت ما است. شما استصحاب عدم کریت میکنید، لازمش اثبات یه حکم دیگری است به نام طهارت این آب، که این آب متنجس نمیشود، طاهر باقی میماند. و این حکم این چون مستلزم یک خلاصه از حکم دیگری هست و اصل مثبته، پس حجت چی نیستش. یکی دیگه هم مثال زدن به اصل عدم تقدم حادث، در مواردی که ما میدونیم آبی ملاقات با نجاست کرده، از اون ورم میدونیم مقداری بهش آب اضافه شده که به حد کریت رسیده، اما نمیدونیم کدوم مقدم بر دیگری بوده است، آیا اول به کریت رسیده بعدن ملاقات کرده یا اول ملاقات کرده بعدن به کریت رسیده. اگر اول به کریت رسیده باشد بعد ملاقات کرده باشد دیگه این آب چه طاهر است، اما اگر اول ملاقات کرده باشد بعد به کریات رسیده باشد آب قلیل ملاقات با نجس کرده آب نجسه. ایشون فهمیدن استصحاب عدم تقدم حادث، شک میکنیم در تقدم کریات بر ملاقات، اصل عدم تقدم کریات بر ملاقات، بنابراین این اصل میخواد اثبات عدم تقدم کریات بکنه، یعنی اثبات تأخر کریات از ملاقات بکنه، اثبات قلت آب اندل ملاقات بکنه، و این تا اینجاش درست، اما بخواد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه حکم دیگری میشه و اون نجاست این آب در اثر ملاقات با نجس هستش، تنجس این آب در اثر ملاقات با نجاست هستش. بنابراین عرشاد به خدمت شما که این اصل جاری نخواهد شد چون شرط رو نداره، شرط ادعاییشون رو. مرحوم مصنف شروع میکنن راجع به شرط ایشون نقد کردن، که جلسه پیش بخشی از نقد ایشون بیان شد. نقد مرحوم مصنف در سه مرحله است، همینطور که ایشون سه تا مثال میزنه. یه مرحله ما نحن فیه، یعنی اصل براءت، همون مثالی که ایشون راجع به اجرای اصل براءت در یکی از اطراف علم اجمالی زدن. یک مرحله راجع به اجرای اصل عدم حادثه و یک مرحله راجع به مثال سوم ایشون یعنی اجرای اصل عدم تقدم چیه؟ حادث هستش. اما راجع به اصل براءت ایشون میفهمن ببینید اصل براءت وقتی که شک ما در حکم که مجرای اصل براءت هست یک شک دیگری هم در کنارش باشد که اگر اصل در این شک جاری کنیم باعث شود که شک که در اون طرف مقابل رو یه حکم دیگری درش انجام بدیم و اثبات بکنیم. بفهمن این دو جوره، گاهی این شک ها شک سببی و مسببیه، گاهی شک چیه؟ هر دو معلولین لعلت ثالثه هستن. فرمودن اگر شک ها شک سببی و مسببی بوده باشه اجرای اصل براءت در یکی عرشبت خدمت شما هیچ اشکالی نداره در سبب. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اصل براءت رو در سبب جاری کردیم شک مسببی اتوماتیک از بین میره موضوعش و دیگه اونجا اصلی جاری نمیشه که بخواد معارضه با اصل براءت بکنه و اینها تکلیفمون معلوم نشه چیکار باید کرد. اصل براءت در شک سببی جاری میشه بلا معارض، حاکم بر اصل براءت در شک مسببی خواهد بود، معارضی نداره. مثال هم زدن به چی؟ مثال زدن به عرشبت به خدمت شما که مثلا بله کسی که یه مقداری پول داره و نمیدونه این پولش آیا به اندازه حج میرسه یا نه، در نتیجه پس یه شک در استطاعت داره، یه شک در چی داره؟ عرشبت خدمت شما که بله یه شک در استطاعت داره به جهت اینکه مثلا شک میکنه که آیا بله مثلا شک میکنه که آیا این پولی که داشته به اندازه استطاعت حج هست، اما نمیدونه آیا بدهکار کسی هست که در اثر پرداخت این بدهی این پول از استطاعت حج کمتر بیاد و حج واجب نشد، یا بدهکار نیست، براءت از دین اگر جاری بکنه دیگه مانع اجرای براءت از وجوب حج میشه، چون اصلا شک در حج از بین میره، براءت از دین جاری میکنه، میگه پس من ارشاد خدمت شما استطاعت رو دارم پس حج بر من واجبه، دیگه اصل براءت از حج جاری نمیشود تا بخواد به مقتضای این اصل منافاتی داشته باشه. من رو مصنعه بودن اینجا اشکالی نداره، اما در جایی که هر دو معلولین لعلت ثالثه مثلا باشن ایشون میفرماید که نه دیگه اینجا نمیشود اصل در یک شک جاری کرد و در دیگری مثلا مثل همین مثالی که شما میگید یکی از دو تا ظرف نجسه، نمیدونیم کدومه، اصل در آیا شک در نجاست این ظرف علت بده برای شک در نجاست ظرف دیگر یا نه، علت شک در نجاست هر دو ظرفی علت ثالثه‌ای بوده به نام علم اجمالی که یکی از این دو تا نجسه، اینا هیچ کدوم علت برای همدیگه نیست، لذا اگه یکیشون شک از بین رفت دلیل بر از بین رفتن شک در دیگری و اثبات حکم در دیگری نخواهد بود، اونجا هنوز شک هست سر جای خودش، اینجا شک رو ما با اصل برداشتیم، اونجا هم شک هست، اونجا هم بعد اصل برات جاری بشه، این دو تا اصل تعارض و تساقط میکنن، هیچ کدومشون طبیعتاً جاری چی نخواهد شد. این چیزی بود که ایشون دیروز ما یه بخششو عرض کردیم، یه بخشش هم متنش موند که امروز براتون بخونیم. ایشون به صورت کلی این حرف البته میزنن و البته این بیان ایشون مربوط فقط براءت نیست، مثالهایی هم که زدن یه سری از مثالهای دیگه ایشون هم مطرح کردن، مثلا اون اصل عدم تقدم حادث رو ایشون اصل عدم حادث رو فهمیدن اصل چیه؟ سببیه. وقتی شما شک دارید آیا این آبی که ملاقات با نجس کرده قبل از ملاقات به کریت رسیده یا نه، اصل عدم حدوث کریت رو اصل عدم حادث رو اینجا جاری میکنید، در نتیجه میفهمید آب کر نبوده، پس موضوع حکم نجاست که ملاقات آب قلیل با نجس بوده باشد محقق میشه و دیگه شک که در نجاست نخواهیم داشت که بخواد اصل عدم نجاست اونجا چی بشه؟ جاری بشود، استصحاب عدم نجاست جاری بشه، به اون اصل قبلی معارضه بکنن، این اصل بلا معارض حاکم میشه، حکم دوم دم اثبات میکنه، هیچ مشکلی هم نداره جناب آقای فاضل تونی، ولی اون شرط که شما میگی رو نداشته باشه. پس بنابراین ایشون تا اینجای کار اینو میفهمن، فقط و ان کان علل وجه ثانی، اگر شک ما شک سببی و مسببی چی نبوده باشد بلکه هر دو مسبب از علت ثالثه بوده باشن، اراج ارا وجود العلم الاجمالی، که این برمیگرده به همون وجود علم اجمالی به ثبوت حکم مرددن، حکم مرددن بین حکمین، به ثبوت یک حکمی که مردد بین دو حکم هست، فان اريد به اعمال الاصل فی نفی احدهما اثبات الاخر، اگر اراده شده باشد از اعمال اصل در نفی یکی از این دوتا اثبات الاخر، اثبات حکم در شک دیگری، ففیه ان مفاد ادلته اصل البراءه مجرد و نفی تکلیف. اشکالش این است که مفاد ادله براءت، ادله اصل براءت مجرد نفی تکلیفه. میگه قف عقاب بلا بیان، میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، میگه این تکلیف برداشته شد، نمیگه فلان تکلیف گذاشته شد. بنابراین دلالت بر اثبات تکلیف در جای دیگر نخواهند داشت، دون اثباتی، نه اثبات تکلیف. و این کان الاثبات لازما واقعیا لذلک نفی، ولو اینکه اثبات تکلیف در فرض دوم، در شک دوم لازمه واقعی و عقلی نفی تکلیف در فرع اول بوده باشد. چون وقتی ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا درش تکلیف هست، یکی از این دوتا نجس اجتنابش واجبه، ارتکابش حرامه. وقتی میگیم این یکی نیست، پس یعنی اون یکی دیگه هست، والا علم اجمالی ما زیر سوال میره. فان الاحکام الظاهریه چرا اثبات نمیکنه؟ میگه به خاطر اینکه حکم حکم ظاهریه، ما که کاری به ملزمه واقعیه نداریم، ما میخوایم حکم ظاهری ثابت کنیم. حکم ظاهری هم انما تثبت به مقدار مدلول ادلتا، به اندازه مدلول ادلتش ثابت میشه، چون حکم واقعی که نیست. بعد ببینیم در ظاهر مولا چقدر برای ما حکم کرده، او فقط نفی حکم کرده است در ادله براءت، نه اثبات حکم. ولا یتعدی الی ازید من، و تجاوز نمی کند حکم ظاهری به بیشتر از اون چیزی که مدلول ادلهش هست، به مجرد ثبوت الملازمت الواقعیه بینه و بین ما ثبت، به مجرد ثبوت ملازمه واقعیه بینه، یعنی بین اثبات حکم در اون فرع دیگر و بین اون چیزی که به واسطه اصل چه شده ثابت شده که نفی حکم بوده باشد. الا ان یکون الحکم الظاهری از ثابت و بالاصل، این استثناء استثناء منقطعه، یعنی استثنایی است که مستثناش اساسا در مستثنا من حرف قبلیشون اصلا داخل نبود. این در واقع میشه به عنوان استثناء منقطع، یا بگیم به معنای علای استدراکیه، به معنای لاکن در نظر گرفته باشه. مگر اینکه حکم ظاهری که به واسطه اصل ثابت شده، یه نفی حکمی رو کردیم در مورد یک شکی، این خودش موضوع برای حکم دیگر باشد. این نفی حکم موضوع است برای یک حکم دیگری. کما ذکرنا فی مثال براءت ذمه عن الدین والحج، مثل این همون چیزی که در مثال براءت ذمه از دین و حج که اول بس من دوباره مطرحش کردم ایشون میگه ذکر کردیم. و سیجی و توضیح و ذلک فی باب تعارض استصحاب، که حالا توضیحش هم البته در باب تعارض دو استصحاب مطرح خواهد چی شد. و این اریده به اعمالهی، اما اگر اراده شده باشد از اعمال اصل فی احدهما، در یکی از این دو تا شکی که هیچ کدوم هم سبب و مسبب نیستن، هر دو مسبب و معلول برای علت ثالثه، یعنی علم اجمالی هستن، مجرد و نفی دون الاثبات، فقط میخوایم نفی این حکم رو بکنیم، نمیخوایم اثبات حکم رو در دیگری بکنیم، بعد فهو جارن، این جاری میشه. اما مشکل دیگرش این است که لنه معارضان به جریان این فلاخر، خب همین است تو شک مقابل هم جاری میشه. اگه فقط میخواید بگید آقا من نمیدونم این ظرف نجس است یا اون ظرف نجس است، من میام مثلا استصحاب عدم نجاست این رو جاری میکنم، یا براءت از حرمت نوشیدن این رو جاری میکنم، و اونور هم نمیخوام ثابت کنم پس حرمت نوشیدن اون یکی رو، پس نجاست عرشبت خدمت شما اون ظرف دیگر رو، بلکه فقط میخوام اینور رو نفع کنم، میگه خب این همین است، اونورم هم جاری میشه، اونورم هم موضوع داره. پس همینطور که اصل عدم نجاست ظرف شماره یک سمت راستی رو جاری میکنید، اصل عدم نجاست و اصل براءت از نجاست و براءت از حرمت نوشیدن ظرف شماره دو هم جاری میشه. وقتی اینا جاری شدن با هم معارضه میکنن، فهو جارن، این اصل جاری میشه، مشکل نداره. الا انه معارضان به جریان فلاخن، مگر اینکه این بلا معارض نیست، این معارضه میشود، مقابله میشود باش به جریان همین اصل در طرف دیگر. فلازمو، پس اینجا یکی از این سوال خارج نیست. اما اجراؤه فیه ما، یا بعد این اصل براءت رو در هر دو تا جاری کنیم که لازم میاد طرح علم اجمالی، فیلزم طرح ذلک العلم اجمالی لعجل العمل بالاصل، لازم میاد طرح اون علم اجمالی به خاطر عمل اصل، بگیم نه این حرامه نه اون، نه این نجسه نه اون. خب این علم اجمالی که میگه یکی نجسه باید طرح بشه، کنار گذاشته بشه، مخالفت قطعیه با او صورت بگیرد، فقط این که جایز نیست. و اما اهمال او فیه ما، یا اینکه بگیم تعارضا تساقط و هر دو اصل رو مهمل بگذاریم و بهش عمل نکنیم در هر دو تا اینها، فهول مطلوب، این همون چیزیست که مطلوب عرض شود خدمت شما ماست. و ما میخوایم همین رو ثابت کنیم، میخوایم بگیم اینجا جاری میشود فی حد نفسه، اما معارضه داره و تساقط میکنه و نهایتا جاری نمیشه. و اما اهمال احد اهما بالخصوص، یا اینکه بیایم مثلا یکی از این دو تا اصل رو ترجیح بدیم، یکی رو بگیم جاری میشه، بگیم یکی جاری میشه دیگری جاری نمیشه، فهمید اینم که ترجیح بلا مرجع، چه مرجعی داره؟ اصل در این ظرفش هم سمت راستی جاری بشه، در دومی جاری نشه، چرا در او جاری بشه نشه تو این جاری نشه؟ و ترجیح و بلا فترجیحون بلا مرجعه، این هم که میگه ترجیح بلا مرجعه است. میگه بله، اگر علم اجمالی، البته علم اجمالی باشد که ترهمون اشکال نداره، مخالفت قطعیه با اون اشکال چی نداره. اونجا میفرماد که هیچ ایرادی نداره که هر دوتا اصل جاری بشه، چون این دوتا اصل با هم به معارضه نمیرسن، چون علم اجمالی رو میتونیم کنارش بگذاریم. این کجاست؟ علم اجمالی دو جوره. علم اجمالی گاهی هستش که هر شاید اجرای اصل در اطرافش مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالیه، مثل مواردی که امر دائره بین عرشبت خدمت شما محظورین، بین فعل و ترک، بین وجوب و حرمت نباشه. مثل اینکه من علم اجمالی دارم یا ظهر بر من واجبه، ظهر روز جمعه، یا نماز جمعه بر من واجبه. مثلا علم اجمالی دارم یا نوشیدن این اناء حرام است یا نوشیدن اون اناء مقابلش که این دوتا نجس شده و نوشیدنشون حرامه. اینجا امر دائره بین وجوب و حرمت نیست، بلکه اصل وجوب رو مثلا علم داریم، در فرد واجب شک داریم. مخالفت عملیه با علم اجمالی در این گونه موارد ممکنه، مخالفت قطعیه عملیه باش ممکنه. من میتونم مثلا نه ظهر بخونم نه جمعه، میتونم مثلا نه هم این آب رو بنوشم هم اون لیوان مقابل رو بنوشم و مخالفت قطعیه کرده باشم، در اینجا ممکنه. اما در برخی موارد هست که مخالفت عملی چون ممکن هست و چون ممکن هست، اینم بدونید چون ممکن هست، پس عقل حکم میکند به حرمت مخالفت عملی قطعی، چون در اختیار ماست، امر مالایطاقی نیست، غیر ممکنی نیست اصلا ارشاد خدمت شما موافقت قطعی کردن. اینجا هم مخالفت قطعی ممکنه و هم موافقت قطعی ممکنه، لذا عقل میتونه حکم بکنه باید این علم اجمالی رو مراعاتش کنی و حق طرحش رو نداری. اما گاهی از مخالفت عملی قطعیه با علم اجمالی اصلا پیش نمیاد، چون اصلا ممکن نیست مخالفت عملی قطعیه کردن، همونجوری که موافقت عملی قطعیه هم باش ممکن نیست. مثل کجا؟ مثل اینکه من احتمال میدم نماز جمعه در زمان غیبت، ظهر روز جمعه واجب باشد و احتمال هم میدم حرام باشد. اینجا علم اجمالی دارم به وجوب و حرمت، علم اجمالی من دائره بین محظورین، بین فعل و ترک به اصطلاح. در این گونه موارد آیا موافقت قطعیه عملیه با علم اجمالی ممکنه؟ یعنی من میتونم جوری عمل بکنم که نسبت به این نماز جمعه هر چی بود تکلیفم، چه وجوب چه حرمت، انجام داده باشم؟ نمیتونم. چرا؟ چون من مکلف حالت واسطه که ندارم، یا باید نماز جمعه بخونم یا باید نخونم. اگه بخونم ممکنه حرام باشه، اگه نخونم ممکنه واجب باشه. پس موافقت قطعیه به هر ترتیب نمیتونم بکنم، مخالفت قطعیه هم نمیتونم بکنم. چرا؟ چون اگر نخونم ممکنه که حرام بوده و من مخالفت نکردم، اگرم بخونم ممکنه واجب بوده و من در این حال مخالفت چی؟ نکردم، به همین خاطر مخالفت نکردم. پس هیچ کدومش ممکن نیست، چون ممکن نیست. عقل توی همچین علم اجمالی هایی حکمه، دست از حکم خودش به وجوب مراعات علم اجمالی و حرمت تنش برمیداره، میگه این علم اجمالی رو بیخیالشید، این علم اجمالی به درد چی؟ نمیخواد، چون کاری از دست شما بر نمیاد. این علم اجمالی باشه نباشه، شما در اینجا قدرت بر اطاعت تفصیلی این علم اجمالی موافقت قطعیه ندارید، بنابراین مخالفت قطعیش هم حرام نیست، موافقت قطعیش هم طبق نظر عقل در اینجا واجب نیست. تنها چیزی که لازم میاد اگر این اصل عملی دو تا اصل براعت رو در دو طرف جاری بکنید، در اینجا اگر اصل براعت از وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه هر دو تام جاری بشه، تنها چیزی که لازم میاد مخالفت عملیه چیه؟ عرض شد خدمت شما التزامیه است، یعنی چون این باید به لحاظ اعتقاد و التزامش ملتزم باشد، به لحاظ علم اجمالیش که این یا واجب است یا حرام است، در حالی که با این دوتا اصل داره ملتزم میشه که نه واجب است نه حرام است. و مخالفت عملی التزامی هم آقایون میگن تا وقتی که مخالفت عملی قطعیه، مخالفت بخشید التزامیه، التزامیه قطعیه، تا وقتی که به مخالفت عملیه قطعیه نکشه هیچ اشکال و ایرادی چی ندارن. اینم یک نکته که اینا هیچ ارشاد ایرادی براش پیش نمیاد، هیچ حرمتی نداره. بنابراین در اینجاها ایشون فقط میشود که ما ولو علم اجمالی داریم، در اینجا هر دو تا اصل رو جاری بکنیم، ولو معارض به اصل در طرف مقابلشون باشه، معارض به اصل در طرف مقابلشون باشه. میفهمد نه لو لم یکن العلم اجمالی فی المقام مما یزور طرح، بله اگر علم اجمالی در مانع نفی از اون علم اجمالی هایی نباشد که طرح اونها اشکال دارد، لازم العمل بهما كما تقدم، لازم است عمل به این دوتا همون طور که گذشت، انه احد و شین، که این عمل به هر شاد خدمت شما دوتا اصل براعت یکی از دو وجه در فی ما اذا دار الامر بین الوجوب و التحریم، یکی از دو وجهی است که در مواردی که امر دائر بشه بین وجوب و تحریم علم اجمالی به وجوب یا حرمت داشته باشیم میاد. در اونجا دو وجه گفتن، یه وجهش همینه که گفتن هر شبت خدمت شما میتونه براعت از هر دو تا رو جاری کنه، بگه نه واجبه نه حرامه، در واقع به لحاظ حکم ظاهریش البته. و وجه دومی هم که ایشون اینجا ذکر نکرده، گفتن هیچ کدوم از این دو تا اصل جاری نمیشه و اصل چیه؟ تخییر مخیره، یا باید غالب وجوب بشود یا باید غالب چی بشود؟ ادله حرمت بشود. توجیه این وجه هم این است که درست اجرا اصالت البراعت در تمامی اطراف علم اجمالی در مورد دوران بین المحصورین مستلزم مخالفت عملیه نیست و فقط مخالفت التزامیه رو لازم میاره و اینم حرام است. ولی به هر حال جعل احکام اهم از احکام واقعیه و احکام ظاهریه بی فائده و لغو که نمیتونه باشه. شما فرض میگید آقا از این جهت که مخالفت قطعیه لازم نمیاد مشکل نداره، اما یه اشکال دیگه داره و اون این که جعل این حکم یک جعل لغوی هستش و بی فائده است. این اگه مولا هیچ نمیگفت به ما که اینجا براعت دارید، هم ما عرض شد خدمت شما که اینو میفهمیدیم، چون این دو اصل در مقام عمل هیچ ثمره‌ای ندارن، اجراشون لغوه. ولی من اگر براعت هم جاری نمی کردم نمیتونستم که من حتما احتیاط بکنم. حالا فرض کنید من براعت هم جاری بکنم یا نکنم، اینجا نمیتونستم. اینا میگن ثمرش این است که چون این اجرای دو تا اصل لغو و بی فایده است، مولای همچین حکمی ولی حکم ظاهری نمیده، حکم لغو و بی اثر نمیده. اینو گفتن ها، اما حرف درستی نیست، به خاطر اینکه عرض شود خدمت شما همونطوری که اگه دقت کرده باشید تو اصل بحث ما بیان کردیم، اگر این براعت ها هر دوتا جاری نشود، شما درست موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه با این دوران بین محظورین با وجوب و حرمتی که علم اجمالی بهش داریم ممکن نیست، اما موافقت احتمالیش ممکنه و لذا عقل حکم میکنه باید یا شما هر سالت خدمت شما که اینور رو بگیری یا باید اونور رو بگیری، یا باید غالب وجوب بشی یا باید غالب چی؟ حرمت بشی. اگه بیای یه هفته نماز جمعه بخونی یه هفته نماز جمعه نخونی، شما موافقت احتمالی هم نکردی، مخالفت قطعیه کردی. پس شما بیای یا بگو نماز جمعه واجب است یا بگو نماز جمعه چه واجب، شما موافقت قطعیه نمیتونی بکنی، اما مخالفت قطعیه که میتونی بکنی. چرا؟ به خاطر که میتونی یه هفته نماز بخونی یه هفته نخونی، اینجا قطع میکنی به مخالفت، قطع میکنی به مخالفت. بنابراین شما برای اینکه مخالفت قطعیه رو انجام ندی، عقل میگه چون مخالفت قطعیه ممکنته پس نباید انجامش بدی، حرامه برات، چون قدرت برش داری. این مالا یوتاق تو نیست، یوتاق توست، تو طاقت بر رعایت حکم حرمت مخالفت قطعیه من عقل داری، میتونی یه کاری کنی که مخالفت قطعیه نکنی. چیکار کنم؟ هیچی، برو موافقت احتمالی کن، یعنی یا تو همه جمعه نماز جمعه بخون یا تو هیچ کدوم نماز جمعه نخون که قطع و مخالفت چی؟ نکرده باشه. احتمال بدیم موافقت کردی، بگی شاید مثلا اگه وقتی من میخونم شاید نماز جمعه واجب بوده باشه و منم دارم موافقت میکنم، یا اگه نمیخونم کل جمعه ها بگم شاید نماز جمعه حرام بوده باشه و منم به هر حال شاید احتمال دارد که با اون تکلیف موافقت کرده باشم، حالا که ترک کردم نماز جمعه رو، هیچ جمعه ای نماز جمعه چی نخوندم. بنابراین این همچین بی اثر هم نیست. وقتی برات در هر دو طرف جاری بشود، میاد جلوی این حکم عقل رو چکار میکنه؟ میگیره، میگه نخیر شما، من این حکم عقل رو تخته میکنم، شما آزادی، میتونی مخالفت قطعیه هم چکار کنی اینجا بکنی. پس این اجراش همچین بی اثر هم نیست که شما بیاد بگید این بی اثر است، هیچ ارشادت خدمت شما فایده ای ندارد، لغو است. نخیر، هیچ لغو هم نیست، اثر داره. اثرش هم همین است که ارشادت خدمت شما که عرض کرد. بعد مرحوم مصنف میفرمایند که و کیف کان، یعنی این که بعد از این که در صورت دوم، یعنی صورتی که مراد از اعمال اصل در یکی از اطراف علم اجمالی اثبات و حکم در طرف دیگر نباشد، اشکالی رو ایشون برای اجرای اصل در تمام اطراف علم اجمالی بیان کردن. گفتن که اجرای اصل در تمامی اطراف موجب تعارض و تساقط این اصوله. اینجا در صدد بیان این مطلب هستن که این اشکال اختصاصی به این صورت نداره، حتی تو صورت اول هم، یعنی صورتی که مراد از اعمال است در یکی از اطراف علم اجمالی اثبات حکم در طرف دیگر هم باشه، باز این جاریه. اونجا ما میگفتیم که اصل اشکالی که به اون مورد اول بود این بود که ایشون اختصاصا بیان کردن این بود، گفتن آقا ببینید در جایی که اصل جاری میکنه که نفی حکم در طرف مقابل بکنه، میگه براءت از نوشیدن این دیوان تا اثبات، ببخشید، تا اثبات حکم در طرف، تا اثبات حکم نجاست و حرمت نوشیدن لیوان دیگر رو بکنه. گفتن این اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه این اینا ادله ظاهریه رو بعد ببینیم که چقدر دلیلشون اقتضا داره. دلیل اینها مقتضی نفی، مقتضی اثبات حکم چی نیست. اشکال دوم همین اشکالی است که به این فرع دوم میکنه. میفرماید حتی در جایی که شما میخواهید اثبات حکم در دیگری بکنید، گذشته از اینکه اصلا ادله براءت مقتضی نفی حکم، مقتضی اثبات حکم در طرف مقابل نیستن، فرض کنید مقتضی اثبات حکم هم باشن، ما میگیم خب همین است، اونورم جاری میشه و مقتضی اثبات حکم در این طرف اولی است که ما اصل نفی حکم درش جاری کردیم، پس این دوتا با هم تعارض و تساقط میکنن. این میگه همون اشکالی که ما داریم توی دومی میگیم تو همون فرع اول هم جاری میشود. و کیفکان از توی این عبارت میخواد اینو اشاره بکنه، بگه این اشکال دومی مخصوص دومی نیست. پس اولی دوتا اشکال داره، دومی یه همه اشکال داره. و کیفکان میگه حالا هر طور که باشد، چه مراد ما از اعمال اصل در یکی از اطراف علم اجمالی اثبات و حکم در طرف دیگری باشد چه نباشد، پس سقوط العمل بالاصل فی المقام، پس سقوط عمل به اصل عملی در که الان بحث براءته، فی المقام در مقام، یعنی در موارد علم اجمالی، در صورتی که طرح علم اجمالی هر شبت جایز نیست، اونم در جایز که علم اجمالی اطرافش دوران بین محظورین نیستش، مثلا مثل شک در وجوب جمعه و شک در وجوب چیه ظهر هستش. پس سقوط العمل بالاصل فی المقام، پس سقوط عمل به اصل در مانعنفی لعجل معارض است، این به خاطر معارضه، به خاطر اینکه معارضه داره، اونورم جاری میشه، تعارض میکنه. ولا اختصاص لهذا شرط به اصل برا، این شرط هم که اصلا اختصاصی به اصل براءت نداره، بل یجری فی غیره من الاصول والادله، بلکه در غیر اصل براءت از اصول هم چی میشه جاری میشه این شرط، یعنی این معارض نداشتن. غیر اصل براءت مثل استصحاب، همونطور که تو بحث اصل عدم بلوغ ماء ملاقی لنجاست کرن بیان گردید، اونجا هم گفتیم سائر اصول هم در صورتی حجتن که مبتلا به معارض نبوده باشن، اونجا هم همینه. ول ادله میگه نه فقط اصول عملیه، ادله‌ای که کاشف از واقعا اماره کاشف از حکم واقعی هستن، نه مثل اصول عملیه که حالا فقط حکم ظاهری بیان میکنه، همون هم همینه. الان یه خبر واحدی بیاد یه حکم رو دلالت کنه، یه خبر واحد دیگه باشه معارضه با این باشه، این حجت نیست. ادله حجیت خبر واحد، این دو تا خبر واحد رو نمیگیرن در صورتی که مرجعی در کار چی نباشه. اینا اگه تعادل و تراجعی رو مراجعه کنید این واضحه، این خیلی شرط خیلی خاصی به اصول به اصل براءت یا مثلا خصوص اصول عملیه نیست، برای همه ادله، چه ادله واقعیه مثل خبر واحد امثال زاله، چه ادله ظاهریه مثل اصول عملیه، چه اصل براءت، چه سایر اصول، این شرط مطرحه. فند ولعل مقصود صاحب الوافیه، شاید مقصود صاحب وافیه مرحوم فاضل تونی هم رحمت الله علیه که اومدن شرط اجرای اصل براءت و اون دو تا اصل دیگه‌ای که مثال زدن رو ارشاد خدمت شما، این دونستن که در طرف مقابل اصل جاری نشود، منظورشون همینه، یعنی میخوام بگن چون اگه اونورم اصل جاری بشه تعارض پیش میاد و شرط اجرای یک دلیل نستش که معارض به دلیل دیگر چی نباشد. و لعل مقصود صاحب الوافیه ذالک، ای چه بسا مقصود مرحوم فاضل تونی در وافیه همین باشد که ارشاد خدمت شما که این شرط اولا اختصاص به چیز ندارد، به براءت ندارد، شامل تمام اصول دیگه و همچنین ادله دیگه شه، و اونم مراد ازش چیست؟ همین عدم معارض است که معارض نداشته باشد. و قد عبر هو همچنین تعبیر کرده است، و قد عبر هو رحم الله، از کجا میگید شاید مقصودش این باشد؟ در حالی که ایشون از اونجا که ایشون تعبیر کرده است رحمت الله علیه، انهاز از شب از این شب فی باب الاستصحاب به عدم المعارض، همین شرط تو باب الاستصحاب به جای این که بیاد بگی آقا به شرطی استصحاب جاری میشود که طرف مقابلش رو حکمی رو ثابت نکند، اومده فهمیده به شرط این که طرف مقابل معارضه نداشته باشد، این اومده گفته. با اینکه اینجا استصحاب مثال برای همین شرط زد، در همینجا در باب براءت این شرط رو مخصوص به براءت نکرد، دو تا مثال هم واسه استصحاب زد، اما به استصحاب که میرسه به این بیان نمیگه، میگه عدم المعارض، به شرط خود همون قرینه باشه که اینجا منظورشون تو همین براءت و بقیه اصول همین بحث عدم المعارض و معارض نداشتن باشه، این یه معیدی هستش. خب ممکنه کسی بگه که آقا این مطلب اگرچه مطلب درستی، این ادعا که بگه مرحوم صاحب وافیه همینو میخواد بگه، میخواد بگه معارض نباید داشته باشه و منظورش اون معنای اولیه که از کلامش برمیاد نیست تا اون اشکالات ما برشون وارد بشه که بگیم باید تفصیل بدی های فاضلتونی، کلی نمیتونی حرفو بزنی. شاید منظور ایشون همین بوده باشه. اما ما میگیم که ما برای اثبات این مسئله نیاز به این نداریم که بریم ببینیم تو استصحابشون ایشون برای شرطی که برای استصحاب گذاشتن، به جای اینکه بیان بگن که آقا شرط اجرای استصحاب این است که طرف مقابل حکمی رو ثابت نکند، اومده فهمیده شرطش این است که معارض نداشته باشد، نیست. ما به اون نیاز نداریم. تو همینجا ایشون اصلا اومده چیکار کرده؟ تو صدر کلام صاحب وافیه که نگاه کنید صراحتا مطلق اصول عدمیه رو هم از براءت، استصحاب، استصحاب عدم، استصحاب عدم تقدم و حادث رو مشروط به عدم وجود معارض دونستن. مثال دوم و سومشون هم عرض شد خدمت شما که منحصر نکردن. الا برای استدلال و تعمیم این اشتراط در نظر مرحوم فاضلتونی اصلا نیاز به ملاحظه کلامشون تو باب استصحاب نیست. پاسخ اینه که ایشون در اینجا صرفا اشتراط اصول عملیه رو به عدم وجود معارض بیان کردن. یعنی گفتن آقا اصول عدمیه اینا مشروط به عدم معارض هم، مثل براءت، مثل اصل عدم حادث، مثل اصل عدم تقدم حادث، نه اشتراط مطلق اصول و امارات رو که بگن همه اصول، حتی اصولی که عدمی نیستن، اگه شما اومده استصحاب کریت کردی به جای استصحاب عدم کریت، اونم میگه مشروط به این است که اونور استصحاب هر شبت خدمت شما مقابل و معارضی چی نداشته باشه. همچنین اینجا ایشون اصلا بحث ادله رو نفرمود، فقط سه تا مثال زد برای اصول عملیه، اونم اصول عملیه عدمیه که دارن اثبات عدم میکنن نه اثبات حکم بکنن، نه اینکه بیاد مثال بزند برای اصول عدمیه مطلقاً و اونم وجودی‌ها رو بگیره و ثانیاً اصلا مثال بزن واسه ادله. و به خاطر همین ایشون میفرماید که اون دلیل رو که نیاورده، میگه ما از اونجا ما میفهمیم که نه، ایشون اصلا اینجا حرفش اختصاص به نفی حکم کنن به اصول عدمی ندارد، کل اصلا کلا شرط معارضه رو میخواد بگه که اون دیگه اصلا اختصاصی هم به اصول عدمیه چی ندارد، شامل امارات هم، شامل اصول عملیه وجودیه و همچنین امارات هم میشه. و اما اصالت عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاست کرن. خب ببینید مرحوم مصنف تا اینجا چیکار کرد؟ مرحوم مصنف تا اینجا اومد فرمود گفت آقا شاید ما بتونیم ادعا کنیم فاضلتونی این اشکالاتی که ما کردیم به کلامش وارد شد. ایشون هم میخواد همین حرف ما رو بزنه، میخواد بگه من بحثم وقتی میگم شرط اجرای اصل براءت، اصل استصحاب عدم حادث، استصحاب عدم تقدم حادث این هستش که در طرف مقابل حکم دیگری رو ثابت نکنن، منظور من این هستش که یعنی معارض نداشته باشه، معارضه نکند با یه اصل دیگری، با یه دلیل دیگری، اینو میخواد بگه. ایشون میفرماد اگر این باشه مد نظر ایشون، ما باید نسبت به دو تا مثال دیگه کلامشون یه اشکالی بگیریم. یکی نسبت به اون مثالی که مثال دومی که ایشون زد، یکم نسبت به مثال سومی که ایشون زد. یعنی این توجیه فقط میاد اصل براءت رو و اشتراط هر شبت عدم معارضه در اصل براءت رو حل میکنه که ایشون مثال زده. اون دوتا مثال دیگه شون با این توجیه و با این مراد حل نمیشه. اگر مراد ایشون از این که میگن باید اصل مثبت و حکم در جای دیگری نباشد و الا جاری نمیشود بحث تعارض بوده باشه، ما در مورد مثال دوم ایشون، یعنی چی؟ یعنی اونجایی که طرف میدونه این آب ملاقات با نجس کرده، قلیلم بوده، میدونه بعد از این که قلیل بوده و قبل از این که ملاقات با نجس بکند یه آبی هم بهش اضافه شده، نمیدونه قبل از ملاقات با نجس این آب که اضافه شد آیا بعد کریت رسید یا نه. اصل این که بگیم نه اصل نسی و بعد کریت نرسیده است، این اصل عدم حادث رو، این اصل عدم حادث شما میفرمایید جاری نمیشود و عرض شود خدمت شما به خاطر این که جاری هم نمیشه به این جهت هستش که اگه جاری بشه لازمش این است که ما بیان بگیم خب این به کریت نرسه، پس یه حکم دیگر رو ثابت کند، پس ارشاد خدمت شما نجاست رو ثابت کند. ما میگیم اگه مرادشون اینه که اینجا معارضه‌ای وجود داره، اینجا معارضه‌ای وجود نداره، این هم مثل اون اصل براءت هایی است که در دو تا شک جاری میشن که یکیشون شک سببیه. وقتی شما اومدید گفتید موضوع و حکم نجاست چیست؟ ملاقات آب قلیل با نجس است، آبی که به کریت نرسیده. این است وقتی میاد موضوع رو ثابت میکنه دیگه شکی در تحقق موضوع نجاست باقی نمونه. وقتی میاد میگه که به کریت نرسیده یعنی هنوز قلیله، یعنی آب قلیل با نجس ملاقات کرده است، این طبیعتاً جلوی اجرای اصل در مسبب رو در شک در نجاست رو میگیره که ما استصحاب عدم تنجس آب بکنیم، بگیم قبلا نجس نبوده هنوزم نجس شی نیست، این اصلا جلوی اون اصل رو میگیره، اون اصل جاری نمیشه که بخواد با این معارضه کنه. اگه مراد شما این بود که ما داریم بحث معارضه رو میگیم اینجا، اینکه معارضه نداشتن مثال بزنه ایشون، پس ما نمیتونیم گردن ایشون بگذاریم بگیم آقای فاضل تونی منظورش از اینکه فرموده شرط اجرای اصل این استش که در جای دیگری حکمی رو ثابت نکند بحث معارضه هست، چون اگر این بود مرادشون این مثال نباید میزد، چون اینجا معارضه ای در کار چی نیست. اگر این بود اون براءت هایی که شکشون سببی و مسببیه اونها رو نباید مثال میزد، چون اونجا معارضه ای در کار نیست. حالا اونجا مثال نزده به خصوص براءتی که در شک سببی و مسببی بوده باشد، مثال زده به جایی که شک سببی و مسببی نیست، اما این دومین مثالشون مثال به استصحاب است در جایی که شک شما در حکم نجاست و شک شما در حدوث کلیت شک سببی و مسببی هستن و اینجا که هیچ معارضه‌ای در کار نیست. اینو چی میگید شما؟ این ارشاد خدمت شما در واقع اشکال به اون توجیهه که مراد ایشون از شرطی که اینجا گذاشته همون بحث شرط معارضه‌ای باشد، عدم معارضی باشد که تو استصحاب و بقیه ادله بیان میشه و ایشون هم بیان فرموده. بعد و اما اصالت و عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاست کلاً، اما اون اصل دوم ایشون که گفتن اصل استصحاب میکنیم عدم رسیدن آب ملاقی با نجاست رو به حد کریت، میگه این اصل فقط عرفت انه لا مانع من استلزام جریان ها الحکم به نجاست ملاقی. ما قبلا گفتیم چون شک سببی و مسببیه، چون اصل ناشی جاریه در شک سببی، میاد موضوع شک مسببی موضوع حکم نجاستی که درش شک داریم که عبارت باشد از چی؟ که عبارت باشد از ارشاد به خدمت شما که قلت آب ملاقیه با نجس رو ثابت میکند. اینجا ما گفتیم این اشکالی نداره، میتونه ثابت بکنه، مشکل ایجاد نمیکنه، بلا معارض جاری میشه. فقط رفتن نهو لا مانع من استلزام جریان حل حکم به نجاست ملاقیه، هیچ مانعی نیست از لازم آمدن جریان این اصل عدم بلوغ آب ملاقیه با نجاست به حد کلیت حکم به نجاست آب ملاقیه با نجس را، هیچ مانعی گفتیم نداره چون معارضه ای نداره. فانه نظیر و اصالت البراءه من الدین، چون این نظیر اصل براءت از دین است که مستلزم وجوب حج بود. یه مالی داشت، بدونست این مال به حد استطاعت میرسه، شک داشت آیا بدهکار هست، چیزی از این مال رو باید به دیگران بده که دیگه از حد استطاعت بیفته یا نیست، و درنش شک میکنه که آیا واجب هست حج برش یا واجب نیست. اگه مستطیع باشد دین داشته باشد مستطیع نیست واجب هم نیست، اگر دین نداشته باشد مستطیع هست پس حج هم واجبه. ایشون گفتن اونجا هم اینطور گفتیم اصل براءت چون در شک سببی جاری میشود، میگیم پس دین ندارم پس مستطیع هستم پس شک در وجوب حج ندارم، پس یقینا من حج برم چیه؟ به یقین تعبدی این است حج برم واجبه، شک در وجوب حج ندارم که اصل عدم وجوب حج بخواد با اصل براءت از دین با هم تعارض بکنن. این بگه براءت از دین داری پس حج واجب هر ثبت خدمت شما هست، اون مثلا بگه نه حج بر شما واجب چی نیست، نه اونجا اصلا اصل جاری نمیشه، اصل براءت از دین دلا معارض جاریه چون شک شک سببی مسببیه. اینجا هم همینطوره، شک شک سببی مسببیه، معارضه ای در کار نیست که ایشون بگه مراد من از این شرط معارضه بود، این نیست. اگر این بود نباید این مثال رو ایشون ذکر میکرد. وقد فرق بینهما المحقق القومی رحمه الله، میفرماد که بین ارشاد خدمت شما اصل عدم بلوغ آب ملاقیه با نجاست به حد کریت با اصل براءت از دین که ما گفتیم اینا هیچ فرقی با هم ندارن، هر دو اصل جاریه در شک سببی و مسببی هستن، هر دو بلا معارض جاری میشن، هر دو حاکم بر اصل جاریه در شک مسببی هستن، بین این دوتا فرق گذاشته. ما گفتیم فرقی ندارن، اما محقق قومی رحمه الله فرق گذاشته، حیث اعترف اونجا که اعتراف کرده به انه لا مانع من اجراء البراءه فی الدین، گفته هیچ مانعی از اجراء براءت از دین نیست، اونجا مشکل نداره براءت رو جاری کنیم در شک سببی. و این استلزم و وجوب الحج، گرچه مستلزم یه حکمیست به نام وجوب چی؟ حج، اصل مثبته، هیچ ایرادی نداره اونجا اصل مثبت جاری بشه چون در شک سببی و مسببیه. و لم یحکم به نجاست الماء مع جریان اصالت عدم الکریه، اما حکم به نجاست آب در صورتی که اصل عدم کریت جاری بشود نکرده، گفته ما اصل عدم کریت جاری کنیم نمیتونیم حکم به نجاست آب بکنیم. چرا؟ چون گفته ما اینجا دو تا اصل داریم، در موضوع اصل عدم کریت میگیم قبلا کر نبوده، بعدن هم که آب اضافه شده به حد کریت شلا که چی نرسید، استصحاب عدم کریت میکنیم. استصحاب عدم کریت چی میگه؟ میگه پس این آب قلیل بوده، آب نجس، از اون ور شک که در نجاست اون آب میکنیم در اثر ملاقات. اصالت و طهارت چی میگه؟ اصل طهارت میگه کل شئ لک طهر حتی تعرف انه نجس، پس این میگه طاهره. این دوتا اصل میگه با هم تعارض میکنن، جمعا بینها، جمع برای جمع بینه اصل عدم کریت و بین اصالت طهارت الماء و بین اصل طهارت آب چیکار میکنیم؟ ما میایم جمع میکنیم و میگیم که اینجا هر شبت خدمت شما که اثبات نجاست ماء نمی کند، حساب میکنیم کریت نداره، اما اثبات نمیکنه آب نجس هستش. ولم یعرف وجه الفرق بینهما، ایشون گفته این فرق داره، اما به نظر ما هیچ وجه فرقی بین این دوتا اصلا وجود نداره، چون هر دوتا همونطور که عرض کردیم اصل داره در شک سببی جاری میشه، یعنی شک در موضوع حکم. و وقتی که شک در موضوع حکم کردیم اصل جاری کردیم، دیگه شکی در موضوع حکم نخواهیم داشت به تعبد بین است، و حکمم وقتی شک در موضوعش نبود موضوعش ثابت شد حکمم میاد، دیگه شک در طهارت نداریم تا بخواهیم اصل طهارت جاری بکنیم. شک بعد اون وقت اون اصل طهارت معارضه کنه با اصل عدم کریت، بعد اون وقت بخوایم جمع کنیم بگیم پس ما حکم به طهارت میکنیم، حکم به نجاست چی نمیکنیم. ثم ان مورد الشک فی البلوغ کرن، ثم ان مطلب بعدی این که پس اولین اشکالی که ایشون کرد به این که مراد مرحوم آقای فاضل تونی از شرطی که اینجا گذاشته برای اجرای براءت و بقیه اصولی که مثال زده، یعنی لازم نیامدن اثبات حکم در جای دیگر، مرادش عدم وجود معارض بوده باشد و عدم معارض بوده باشد، این بود که آقا اگر قرار باشه این باشه اون مثال دوم نباید میزدشون، چون اونجا معارضی در کار چی نیست. و همچنین یه اشکالی هم میکنه به مثال چی سوم ایشون. اشکالی که به مثال سوم ایشون میکنه چیه؟ بله ببخشید هنوز به اونجا نرسیدم. ثم ان مورد شک فی البلوغ کرن الماء المسبوق بعد عمل کنیم. میگه مطلبی هم اینجا من اشارتاً بگم، محل شک در بلوغ به حد کر که ما بحثش کردیم و ایشون مثال زد کجاست؟ آبی است که شما الماء المسبوق بعد عمل کنید، آبی است که میدونید قبلا کر بوده، یعنی علم به عدم کریتش در سابق دارید. اما المسبوق بالکریه، اما اگه همین آبی که الان داره ملاقات میکنه قبلا مسبوق به چی بوده؟ کریت بوده، یه مقدار ازش برداشتیم بعد ملاقات که نمیدونیم از کریت افتاد یا نه. اینجا فشک و فی نقصانه، شک در کم شدنش از کریته. ول اصل هنا بقا است بقا کریت، میگیم قبلا که کر بوده شک کردیم از کریت افتاد قلیل شد، نه اصل بقا کریته. اینجا اصلا عرض شد خدمتشون بحثی پیش نمیاد در اجراشون، اصل میگه کره هنوز، و اگر هم این اصلا جاری نمیشد اصلا طهارت میگفت این آب کره و در اثر ملاقات با نجس نجس چی نمیشه، اون اصلا همینو میگه. پس اینجا اصلا معارضه ای نیست، گرچه ما میگیم این است که جاری بشه اصلا نوبت به اصالت طهاره نمیرسه، اما اگر هم جاری بشه باز معارضه ای در کار نیست. ولو لم یکن مسبوقا بالحال، اگر که اصلا سابقش رو نمیدونیم این آب چی بوده، میگیم یه آبی بوده نمیدونیم اصلا کر بوده یا قلیل، یه مقداری آب بهش اضافه شده و الان نمیدونیم در اثر این اضافه شدن اگر هم قلیل بوده به حد کریت رسیده یا نه، اینجا میفهمد ففر رجوع الی طهارت ما لشک فی کون ملاقاتی مؤثرتن فی الانفعال. دو وجه هست، یکی این که ما بیایم بگیم رجوع میکنیم به طهارت آب، اصالت و طهاره، بگیم آقا اصل بر چیه؟ طهارت آبی است که شک داریم، ما الان این آب ملاقات با نجس کرده شک داریم که آیا این آب طاهر هستش یا طاهر چی نیستش. وقتی شک داشتیم اصل چی میگه؟ اصل میگه عرض شود خدمت شما که باید حکم به طهارت این آب بکنیم، به شک فی کون ملاقاتی مؤثرتن فی الانفعال، چون شک داریم این ملاقاتی که این آب با نجس کرده آیا مؤثر در انفعال و تنجس این آب، انفعال این آب با نجس و تنجس و اثرپذیری و نجاست گرفتن از اون نجس بوده یا نبوده. اگر این آب به کریت رسیده نبوده، اگه به کریت نرسیده قلیل بوده، خب این رسیده و عشان این اثر برش دار شده و نجس شده، شک در نجاست میکنیم اصل طهارت جاری میکنیم. فشک فی رافعیت حال طهاره، پس شک در رافعیت این هست برای طهارت او الی نجاسه. ایشون میگه ببینید ما دو وجه داریم، یه وجه این که ما بیایم بگیم که آقا دو تا اصل ما در موضوع داشتیم و یه اصل میگفت آقا اصل اینجا بخشید در موضوع ما اصلا نمیتونستیم استصحاب جاری بکنیم در شک سببی، شک در این که این کر هست یعنی، چون حالت سابقه نداره که بگیم آقا قبلا کر بوده استصحاب کریت میکنیم یا قبلا نجس بوده استصحاب کری استصحاب ببخشید قلیل بوده استصحاب قلت میکنیم، این که حالت سابقه نداشته پس اصل سببی جاری نمیشه. بعد بریم سراغ اصل جاری در خلاصه شک مسببی که اون اصل طهارت، بگیم ان شاءالله که طاهره و مشکلی چی نداره. این یک وجه، این مطابق به شرط این است که شما بگید آقا ما عرض شود به خدمتتون که بله این به بله این به بله ایشون اینجا دو وجه رو مطرح میکنه. چرا؟ چون میگه دو مبنا هست، یکی این که ما بیایم بگیم که آقا عرض شود به خدمت شما که ملاقات با نجس مختزی نجاست، قلت شرط تأثیر این مختزی است، یه بحثی رو شما دارید تو فلسفه دیگه، اینا رو بعد من بارها هم گفتم تو ذهنتون داشته باشید، این شرط و مانع و مقتضی اینا رو بعد یاد بگیرید. علت تامه اجزایی داره، اون وقتی می‌خوایم پنبه رو آتیش بزنیم یه مقتضی می‌خواد، یعنی باید کبریت روشنی باشه، این مقتضی آتیش گرفتن پنبه است، مقتضی این معلوله. تا نباشه اصلا اقتضایی برای آتیش گرفتن پنبه و پدید آمدن این معلول یعنی آتیش گرفتن نخواهد. اما این مقتضی به تنهایی باعث آتش گرفتن پنبه نمیشه، یه شرطی داره، شرطش این است که این نزدیک بشود به پنبه، و اگر اینا از هم دور باشن سالهای سال این آتش وجود داشته باشه، اون پنبه هم باشه، این پنبه آتش نمیگیره. و مطلب بعدیش جزء دیگه علت تام عدم مانع، بعد مانع وجود نشته باشه، مثلا اون پنبه نم نزده باشه، ولی شرط باشد، مقتضی هم باشد، یعنی این کبریت روشن ما بیاریم نزدیک پنبه خیس بکنیم، هرچی هم نگه داریم تا خشک نشه مانع از بین نرود، این آتش نمیگیرد. اینو میگن مقتضی، شرط، عدم مانع. فهمد آقا راجع به بحث تنجس، تنجس با ملاقات، یه چیزی ما داریم به نام مقتضی و اون چیه؟ و اون ملاقات، اصل ملاقات مقتضی نجاست. اما راجع به این که آیا قلت شرط است، هر شبت خدمت شما شرط تأثیر این مقتضی است، یا این که هر شبت خدمت شما کریت مانع از تأثیر این مقتضی است، دو مبنا هست. چون میگه اگه بگیم قلت شرط است، خب ما عرض شود خدمت شما که بله، اگر ما بیایم بگیم قلت شرطه، مقتضی نجاست یعنی ملاقات با نجاست که بلوجدان حاصله، چون این قطعی شکی درش نداریم، دلیل بر حصول شرط تأثیرش یعنی قلت نداریم، چون گفتیم استصحاب نداره، حالت سابقه نداره این قلت، ما استصحاب قلت بکنیم، لذا اصل در شک سببی وقتی جاری نشد شک مسببی سر جای خودش باقیه و اصل طهارت اینجا چی میشه؟ جاری میشه. اما اگر ما اومدیم چی گفتیم؟ اگر ما اومدیم گفتیم که نه خیر، اون چه که مقتضی نجاست هست، بله ملاقات هست، ولی کریت مانع از نجاسته، نه اینکه قلت شرط تأثیر باشه، و عدم المانع، برای کشف عدم مانع ما احراز قطعی لازم نداریم، هم که شک که در تحقق مانع داشته باشیم اوغلا حکم به عدم مانع میکنن و ما اینجا نیاز به اصل نداریم. درسته حالت سابقه نداره کریت که ما استصحاب کنیم وجودش رو یا عدمش رو، هیچ حالت سابقه ای نداره، همین که شک در تحقق این مانع بکنیم کافیه برای اینکه این مثل صورتی است که علم به عدم مانع داریم، علم داریم این آب کر نیست، شک در تحقق کردیم این آب نجس میشه، برای اثبات نجاست آب چی هستش؟ کافی هستش. اینم یه بچه به فرمت فشک و فیرافیت و لطهاره او الان نجاسه. بچه دوم چیه؟ بچه دوم این است که بیایم بگیم که نه آقا، اینجا جای اجرای اصالت و طهاره نیست. چرا؟ ما قائل به نجاست میشیم، لان الملاقات مقتضیتون لنجاسه، میگیم ملاقات مقتضی نجاسته، ول کریه مانعتون انها، کریت مانع از تأثیر این مقتضی است و مانع از نجس شدن آب است در صورت ملاقات، نه اینکه قلت شرط تأثیر این ملاقات برای نجاست و تنجس آب بوده باشد. وقتی شد مانع، شرط نیاز به احراز دارد، با عدم العلم ما نمیتونیم شرط رو ثابت بکنیم، نیاز به احراز دارد، اصل عملی هم نیست که اونو احراز بکنه، اما مانع چی؟ نیاز به احراز ندارد، ول کریه مانع اتون انها. اولا از کجا میگید کریت مانع است؟ میگه به مقتضای فرمایشات ائمه تو روایات، مثلا فرموده اذا کان الماء قدر کردن لم ينجسشن، اگه آب به حد کریت برسه هیچ چیزی اون رو نجس نمیکنه، یعنی این کریت مانع، ظاهر این تعبیر اینه. و نحوهم ماده علی سببیت الکریه لعدم الانفال و امثال این روایت که دلالت دارن که کریت سبب عدم انفعال است، علت برای عدم الانفعال است، اونی که باعث عدم انفعال و عدم تنجس یک آبی است که ملاقات با نجس کرده کریتشه، این رو میرسونه که کریت سبب چی؟ عدم انفعال است. این لازمه این که میگه کریت سبب عدم انفعال است، این استش که عرض شد خدمت شما خود کریت مانع از انفعال دیگه، وقتی علت برای عدم انفعاله یعنی مانع از انفعال، منفی میشه مثبت دیگه، المستلزمه لکون الکریته مانعتا عن انفعال بن نجاسه. وقتی این شد مانع، ما اون وقت میفهمید و شک و فلمانه فی حکم العلم به عدمه، ما برای احراز عدم مانع نیاز به قطع نداریم، هم که شک در مانع هم بکنیم اوغلا میگیم در حکم علم به عدم مانع، مانع نیاز به احراز نداره عدمش، همین قد که شک بکنیم حکم به عدم مانع میکنیم و در نتیجه اینجا میگیم نجاست مانعی ندارد، تنجس مختزیش هم که بلوجدان هست، پس این آب نجس شده است. وجه ها میگه دو وجه در مسئله هست. و اما اصالت و عدم تقدم کریت علل ملاقات، اما اصل عرصت خدمت شما عدم تقدم کریت بر ملاقات، گفتیم که مرحوم فاضلتونی سه تا مثال زد، یه بحث براعت رو زد در علم اجمالی، بعد دوران بین محصورین، یک اصل عرشبت خدمت ببخشید در علم اجمالی حال دوران بین محصولی نبود، یکی استصحاب عدم حادث رو زد، یکی هم مثال زد به استصحاب عدم تقدم حادث. یعنی ما میدونیم آب با نجاست ملاقات کرده، این آبی که قلیل بوده قبلا، و میدونیم هم که آبی هم بهش اضافه شده و به کریت هم رسیده، متو نمیدونیم این اول ملاقات کرد بعدن به کریت رسید یا اول به کریت رسید بعدن ملاقات کرد. ایشون ادعا کرد که در این مرحوم مصنف ما فرمود، گفت ایشون که آقای فاضلتونی که میفرماد در این مثال هم شرط اجرای براءت این است که در طرف مقابلش هر شبد حکمی رو ثابت نکند، و چون در این مثال اگه ما اصل عدم تقدم کریت در ملاقات رو جاری بکنیم باعث اثبات حکم طهارت میشود، نجاست میشود، بنابراین جاری نیست. ایشون گفت مرحوم مصنف ما گفت منظور آقای فاضلتونی این است که چون معارض داره اونورش. ایشون میگه بله معارض داره، اما یه اشکال دیگه ای به حرف ایشون هست و اون اشکال اینه، میفهمد فاو فی نفسی لیس من الحوادث المسبوقه بالعدم. اشکال اینه آقا جون، اساسا اینی که شما دارید درش اصل عدم حادث جاری میکنید بعد شک در حادث باشد تا اصل عدم حادث جاری شود. حادث یعنی امری که مسبوق بالعدم است، یعنی امری که در خارج وجود دارد مسبوق بالعدم است. امر حادث باید یک وجود خارجی داشته باشد، در حالی که تقدم و تأخر، تقدم کریت بر ملاقات، تأخر کریت از ملاقات، اینا مفاهیم انتزاعی هستند، اینا خودشون در خارج ما به ازای خارجی ندارن. بله منشأ انتزاعشون در خارج وجود داره، منشأ انتزاعشون تحقق کریت و تحقق ملاقاته. ما از وضع قرار گرفتن وجود کریت و وجود ملاقات که اولین به وجود اومد بعد اون یا برعکس، ما یک مفهومی به نام تقدم و تأخر انتزاع میکنیم. حالا خود اینها اصلا حادث نیستن که شک در حدودشون بعد العدم بشود و بعد بیم استصحاب جاری بکنیم. آن چه جاری میشود چیه؟ استصحاب چیه؟ خود حادث است در خارج. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا یه موقع اندل ملاقات شک داریم در تحقق کریت که آیا اندل ملاقات آب کور بوده یا نه، استصحاب عدم کریت میکنیم. بعد ایشون میگه این بله معارض، این اصل در خارج معارض است، باشید با استصحاب عدم عرشبت خدمت شما ملاقات اندل کریت، یعنی اندل کریت وقتی آب کور شد چک میکنیم آیا ملاقات کرده بوده عرشبت یا نکرده بوده. اصل است که وقتی کور شده هنوز ملاقات چی؟ نکرده بوده. واقعا این دوتا اصل با هم معارضه میکنن، تعارضا تساقطا، ولی جا جاری نمیشه. اما اینکه شما بیاید بگید که آقا این اصل جاری میشه به خاطر معارضه، چرا؟ چون اصل عدم تقدم کریت با اصل عدم تقدم ملاقات با هم تعارض کردن، میگه نه اینا اصلا حادث نیستن که اصل عدم در موردشون چی بشه؟ جاری بشود. و معاصلت و عدم تقدم کریت علی الملاقات، اما استصحاب عدم تقدم کریت در ملاقات فهو فی نفسه لیس من الحوادث المسبوقه بالعدم. این اصلا فی حد نفس خود این عرشبت خدمت شما تقدم کریت بر ملاقات از حوادثی نیست که، از امور حادثه‌ای نیست که مسبوق به عدم باشد، امر وجودی باشد که قبلا نبوده، حتی یجرافی الاصل، این که درش اصل عدم تقدم چی بشه؟ جاری بشه. نه نفس الکریه حادثه، بله خود کریت امر حادثه، آب کر می شود قبلا کر نبوده. و اذا شک کفی تحققها، بنابراین اگه شک در تحقق خود کریت حین الملاقات بشود، حکم به اصالت عدم ها حکم به اصالت عدم کریت می شود این در ملاقات. و هذا معنی عدم تقدم کریت علی الملاقات. اگه منظورتون از عدم تحقق تقدم کریت بر ملاقات اینه، یعنی اصل عدم تحقق کریت در ملاقات است، این معناشه. بله اما خود اون اصل عدم در موردش معنا نداره، لکن ولی که اینجا معارض داره، هنا اصالت و عدم حدوث الملاقات هنا حدوث الکریه. اینجا یه اصل دیگری هم داریم به نام عدم حدوث ملاقات اندل کریه، و هو معنا عدم تقدم الملاقات علی الکریه. این اصل معنای عدم اصل عدم تقدم ملاقات بر کریت همینه، یعنی اندل کریه ملاقات صورت نگرفته است. فیتعارضان، این دوتا اصل در منشأ انتزاع، این دوتا اصلی که شما ادعا کردید دوتا اصل تو منشأ انتزاع اینها، یعنی خود کریت خود ملاقات جاری میشه، ولی این دوتا با هم تعارض میکنن. ولا وجه لما ذکره من اصل، و هیچ وجهی برای اون چه که فاضلتونی رحمت الله علیه ذکر کردن از اصل وجود چی ندارد، یعنی اصل چی؟ عدم تقدم کریت بر ملاقات، این هیچ وجهی نداره، چون گفتیم این اصل هر ساعت خدمت شما که اساسا جاری چی؟ نمیشود. اینم از این اساسا جاری نمیشه. وقد یفصل فیها، وقد یفصل فیها، میفرماید که مرحوم صاحب فصول در اینجا در اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات بین مکان تاریخ و واحد من الکریت و الملاقات معلومن، بین اونجایی که تاریخ یکی از این دوتا معلوم باشد، فانه یحکم به اصالت تأخر المجهول، اینجا حکم میشد به استصحاب تأخر مجهول، اصل تأخر مجهول که همون استصحاب عدم تقدم مجهول میشه دیگه، همین به معنا عدم ثبوتی فی زمان نشک و فی ثبوتی فی، به این معنا که بگیم اون مجهول ثابت نبوده است در زمانی که شک در ثبوت اون مجهول در اون زمان داریم. مثال بزنم، مثلا فرض کنید میدونیم ملاقات ساعت 11 بوده، نمیدونیم قبلش کریت حاصل شده یا بعدش کریت حاصل شده است. میگیم در زمان ملاقات شک داریم در ثبوت چی؟ کریت. زمان نیوشک و فی ثبوت ایفی، در ثبوت کریتی که مجهول است در زمان ملاقات چی داریم؟ شک داریم. چی میکنیم؟ میگیم استصحاب عدم ثبوت کریت رو میکنیم، میگیم شک میکنیم آیا قبلا که این کر نبوده، قبل از که آب بهش اضافه بشه، بعدا تا زمان ملاقات آیا این به کریت رسید یا به کریت نرسید، استصحاب عدم کریت در اینجا چی میکنیم؟ و یلحق و حکم اومن التهاره، وقتی حساب عدم کریت هر شبت خدمت شما کردیم، وقت حکم چی؟ نجاست مترتب. یا برعکسش، اگر کریت معلومه ساعت 11 بوده، نمیدونیم قبلش ملاقات صورت گرفته یا بعدش، میگه اون اول که یه موقعی بوده ملاقات صورت نگرفته، اندل کریه ساعت 11 شک میکنیم آیا ملاقات صورت گرفت یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ عدم ملاقات میکنیم، بنابراین حکم طهارت میکنیم. میگه بنابراین حالا بستگی داره که اون مجهول کدوم باشه، اگر کریت باشه حکم به نجاست میشه، اگر ببخشید طهارت میشه، اگر ملاقات بوده باشد حکم به نجاست میشد. فیلق و حکم مؤمن طهارت و نجاسه و قد یجهل التاریخ، گاهی هم هر دو تاریخ مجهوله، یعنی اصلا نمیدونیم کدومشون چه ساعتی انجام شده، هیچ ساعتشو نمیدونیم. بل کلیه و قضیه الاصل فی ذلک التقارن، ایشون میگه مقتضای اصل در این دو، در این موردی که هر دو مجهول تاریخن، نمیدونیم هر کدوم در چه ساعتی در چه روزی اتفاق افتاده، مقتضی تقارن ملاقات با کریته، چون اصل عدم تقدم کریت میگه که در هنگام ملاقات کریت نبوده، اصل عدم تقدم ملاقات هم میگه به هنگام کریت ملاقات صورت چی نگرفته. این معناش چیه؟ یعنی اینا هیچ کدوم مقدم بر دیگری نبودن، بلکه مقارن، چون سه حالت داره، یا این مقدم بوده یا اون، یا هر دو همزمان اتفاق افتادن، همون موقعی که ملاقات صورت گرفته کریت هم حاصل شده، همون موقع به حد کریت رسیده. میفهمد که این مقتضی تقارنه و مرجعه الی نفی وقوع کل منهما، مرجعه یعنی مرجع تقارن هر شبت کریت و ملاقات، بازگشتش به چیه؟ به نفی وقوع هر کدوم از این دو تاست، فی زمان یحتمل وقوع، فی در زمانی که احتمال میدیم در اون زمان اتفاق افتاده باشد، این در زمان تحقق دیگری. و هو مقتضی ورود نجاسه، و این و هو یعنی چی؟ هر شبت خدمت شما که یعنی این نفی وقوع هر کدوم از این دو تا در زمانی که احتمال وقوعش رو درش میدیم، مقتضی این است که نجاست وارد شده است. الا ما هو کرون حال الملاقات، بعد آبی که به هنگام ملاقات با این نجاست چی بوده؟ کر بوده، همون موقع کر شده. فلا یتنجس به، آبی که کر بوده که با ملاقات نجس نمی شود. انتها ارشاد عبارت مرحوم صاحب فصول رحمت الله علیه. الحمدلله رب العالمین.